با نام او و با سلام، چندین تن از شنوندگان گرامی و حافظ پژوه اظهار لطف کردند و این گونه مرقوم فرمودند که غزل 320 رو تا بیت سوم تنها شرح کردیم. باید عرض کنم حضرت آقای محمد امین از پاکستان ملایر، سرکار خانم رجبلو از گرگان باز این گونه فرمودند و جناب آقای علی آقای غلام رضا فرموده دیگر نیز داشتند، همچنین حضرت آقای ابوالفتح خان طوبی. با افتخار این مهم رو انجام می دهیم و پنج بیت دیگر غزل 320 را شرح و مقابلش رو به عرض شما خوبان فاضل می رسانیم. اما پیش از این عرض کنم که در غزل نماز شام قریبان چو گریه آغازم یادداشتی داشتم، خالی از لطف ندانستم این یادداشت رو با شما سهیم باشم. همکنون به کتاب حافظ خراباتی مجلد چهارم دسترسی ندارم. خواهشم از شما خوبان این است که مجلد چهارم از این کتاب رو، یعنی صفحه 2770 رو ملاحظه بفرمایید. ببینید این یادداشت رو من درست از متن حافظ خراباتی یاد کردم و روایت روانشاد استاد دکتر همایون فرخ این گونه نوشتند که خواجه حافظ در ذیل همین غزل نماز شام قریبان شیعی مذهب بوده. واقعه شام قریبان متعلق به فاجعه جانسوز دشت کربلا و شهادت جانگداز سرور شهیدان پس از جریان روز عاشورا، هنگامی که خاندان امامت و اسیران رو در شب تاریک به اسارت می بردند، این واقعه رو مرقوم کردند. و من این یادداشت رو از دکتر همایون فرخ نوشتم. چرا این خواسته رو با شما در میان گذاشتم؟ عرضم این است بر این پایه همه کسانی که در رسای سید الشهدا شعری ساختند باید در شمار شیعیان قلمداد شوند، مثل ابوالعلا معری و دیگران. این مطلع هیچ ارتباطی به شام غریبان سید الشهدا ندارد. نماز شام غریبان که به تفصیل دربارش سخن گفتیم، غروب نخستین شب مسافری است که در غربت به سر میبره. شاید اون واقعه را به یاد بیاورد، اما نمیتوان با این بیت گفت خواجه حافظ شیعی مذهب بوده. پس از قاضی نورالله شوشتری، اگر این سخن درست میبوده باشد، استاد روانشاد دکتر همایون فرخ را نیز در شمار کسانی قلمداد کرد که کتاب مجالس رو به رشته تحریر کشیدند. و اما غزل 320، دیشب به سیل اشک ره خواب میزدم، نقشی به یاد خط تو بر آب میزدم. نقش بر آب زدن به معنی کار بیهوده کردن هم هست، اما از آنجا که شاعر سیل عشق به او اجازه نمی داده و ره خواب رو زده بوده و نقشی به یاد روی او یا به یاد خط او بر آب می زده، این مفهوم رو نیز به یاد می آورد. می توان گفت با مژه های اشک‌آلود اندوه دل خیش رو بر آب می نوشته یا کاری بیفایده انجام می داده. معانی گوناگونی از این بیت به دست می توان آورد. ابروی یار در نظر و خرق سوخته عرض کردم بخوانیم، یعنی پشیمان. و درباره خرق سوختن نیز سخن به تفصیل گفتیم و این خرق سوخته را با همین تأکید بخوانیم، نخوانیم خرقه سوخته، نه ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، جامی به یاد گوشه مه در حالی که پشیمان بودم. هر مرغ فکر که از سر شاخ سخن بجست، هر مرغ اندیشه‌ای که از سر شاخ سخن و کلام تا می اومد بپره و از در واقع صیدم بگریزد، بازش باز او را ضمیر متصل مفعولی ز طره تو از سر زلف تو به مضراب می زدم، دوباره او را سید می کردم. و عرض کردیم که مضراب دامه، دامی که با تور درست شده و پرندگان حتی پروانه ها ماهی ها رو با اون سید می کنن. محستی گنجه ای راست مضراب ز زلف و نیز قامت سازی، تا شیفتگان را تو به دام اندازی. شب در این چرخ پر ستاره به رنج، عثمان مختاری، چون کبوتر به زیر مضرابم مسعود سعد، که گر گریخته درگه تو مرغ شود، هوا سراسر در گرد او شود مضراب. بعضی از تورها را میان شاخه‌های درختان در هوا می‌گستردند تا پرندگان را صید کنند. گر خصم تو آتش است من آب شوم، ور مرغ شود حلقه مضراب شوم. در تاریخ الجایتو نیز می‌خوانیم که چون خبر انهزام به وی رسید، چون خر در خلاب و چون کبوتر در مضراب افتادند. پس مضراب چند معنی دارد؟ یکی از معانی‌های متداولش دام و توری است که با آن پرنده و ماهی و امثال اینها رو شکار می‌کنند. روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود. نگار رو گفتیم چرا محبوب رو نگار می‌گن. روی نگار در نظرم جلوه می نمود و از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم. از دور بوسه بر رخ مهتاب زدن یعنی از دور بوسه فرستادند. این بیت حال کسانی را به یاد می آورد که با دیدن مهتاب شورشون فزونی می یابه و شیفتگیشون فراوانتر می شه و شیداییشون گفت سر به فلک میزنه. این مضمون در ادب ما به فراوانی یافت میشه که این رنجیدگان وقتی ماه رو میدیدند شیداتر و شیفته‌تر و پرشورتر در عشق محبوب میشدند. بر این پایه میفرماید تا مهتاب رو میدیدم روی نگار در نظرم جلوه می کرد و از شور شیدائی بوسه برای مهتاب می فرستادم. چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ، فالی به چشم و گوش در این باب می زدم. پیش از اینها برخی از مردم این گونه اعتقاد داشتند. صحبت از خانه خریدن می شد، نخستین صدایی رو که می شنیدند اون رو به فال نیک می گرفتند. مثلا می شنیدند که از کوچه صدایی میاد که حتماً میام، و اونها این حتماً میام رو این گونه تصور می کردند که حتماً خانه خواهیم خرید. و باز این گونه اعتقاد داشتند که وقتی چشمشون برای نخستین بار در آغاز ماه به ماه می افتاد این رو خوشیوم می دونستند، و یا اگر دانشمندی رو از دور می نگریستند این نگاه رو به فال نیک می گرفتند، خاصه که در آغاز ماه باشه. خب با این مقدمه حالا این بیت رو میخوانیم. در حالی که چشمم به روی ساقی بود و گوشم به قول چنگ در این حال فالی با چشم و گوش در این باب می زدم. این نکته رو نباید از نظر دور داشت که در این باب تنها به اعتبار قافیه غزل آمده است، زیرا در این باب مشخص نمی کند در کدام باب. در این باب که گفته می شود باید پیش از آن باب روشن می بوده. نقش خیال روی تو تا وقت صبح دم بر کارگاه دیده بیخواب می زدم. کارگاه دیده، اضافه تشبیهی، دیده رو به کارگاه تشبیه کرده. یک بار هم عرض کردم این گونه تصور نکنیم تا در ادبیات کارگاه شنیدیم یا خواندیم، تصور کنیم مقصود کارخانه است که در بیرون شهر یا در داخل شهر دائر است و از سالن‌های بزرگی تشکیل شده و صدها کارمند و کارگر در آن مشغول کارند. نه، کارگاه یعنی همان دار قالی بافی فقط. کارگاه یعنی همان بوم نقاشی فقط. بر کارگاه دیده اون بوم نقاشی رو به عنوان چشم خود گرفته، اون دار قالی بافی رو. چرا؟ زیرا بر بوم نقاشی و دار قالی است که تصویرهای گونه گون نقش می‌بنده. از امروز فراموش می‌کنیم که کارگاه و کارخانه همین کارخانه و کارگاهی است که امروز متداوله. نه، فقط در ادب ما کارگاه یعنی بوم نقاشی و دار قالی. ببینید چقدر تناسب. نقش خیال روی تو از سر شب تا صبح دم بر کارگاه دیده بیخواب. دیده بیخواب بود، اخترشمار بود، بر این پایه فقط نقش خیال روی تو، اونم نه روی تو، نقش خیال روی تو را بر پرده دیدگان خود نقش می‌بستم. خواجه نازنین ما می‌توانست بفرماید تا وقت صبحگاه. چرا فرمود صبح دم؟ خود دم یعنی وقت، دم صبح. اون وقت وقت اینجا چه می‌کنه؟ وقت صبح دم، یا باید بگوییم وقت صبح یا صبحگاه یا صبح دم. خواجه مقصود داشته. در این باره با شما گرامیان به تفصیل سخن گفتیم. می رویم و باز می گردیم. Thank you.
ساقی به صوت این غزلم، ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت. هشت دست نوشته که خیلی هم این هشت دست نوشته کهنه به قول این غزلم، اما صوت غزل 32 پشتوانه داره، منتها پشتوانه هاش به کهنی قول غزل نیست. قول غزل ضبط نسخه های نوشته شده در سال 816، 818، 824. ببینید چقدر کهنه. قول و غزل صوت آری بی تناسب نیست، ولی در آن موضوع عرض خواهم کرد. ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت. کاسه گرفتن به چه معنی است؟ بنده شش معنی برای کاسه گرفتن فهرست کردم که در اون برنامه شاید یکی دو معنیش رو عرض نکردم خدمت شما خوبان. چه خوش است که در این برنامه در این باره بیشتر با شما سخن بگوییم. کاسه گرفتن به معنی ضرب گرفتن هست. امروز هم جوانان با پشت ظرف‌های آشپزخانه هم میتوانن ضرب بگیرن. این چیزی نیست که خیلی شگفت‌انگیز باشه، اتفاقا بسیار متداوله. معنی دیگر کاسه گرفتن یعنی کاسه به دور آوردن. کاسه رو بگیر یعنی پر کن و به دور آور. دو دیگر به صلت خواهی و شاباش طلبیدن کاسه گرفتن، مگر نه این که پیشترها در نمایش های خیابانی در واقع سر بزنگاه نمایش رو قطع می کردند و دستیار تعزیه گردان کاسه رو بر می داشت و دور می گرفت و دور می زد. چرا که نه، ساقی غزل حافظ را می خواند. ساقی به قول این غزلم، غزل من. وقتی که این غزل خوانده می شد، چه هنری برتر و والاتر از این که اهل مجلس غزل خواجه را با حضور او بشنوند. ساقی به قول این غزلم کاسه می گرفت. چه عیبی دارد؟ چرا که نه، وقتی قول خواجه، قول غزل خواجه، صدای غزل خواجه برمیخیزه، ساقی سر به زنگاه کاسه بگیرد به صلت خواهی، زیرا ساقی است که محفل رو روشن می داره و به شاباش طلبی. چرا که نه. معنی دیگر کاسه گرفتن بسیار گفتند که در سنت مغولان رسم بوده اگر نیازی داشتند کاسه ای از شراب خاص رو لبریز می کردند و در برابر اون شخصی که حاجت باید روا می کرده زانو می زدند به ادب و کاسه رو تعارف می کردند. به معنی حاجت خواستن نیز کاسه گرفتن معنی می ده. در نتیجه التفات می فرمایید که ساقی به قول این قول ترانه و تصنیف رو در موسیقی کلاسیک می گفتند. ساقی به قول این غزلم کاسه می گرفت، می گفتم این سرود و معلوم است که خواجه خود می خواند. مگر نشنیده این در مقطع غزل پیشین که مرید حافظ خوش لهجه خوش آوازم. خواجه به تعارف از آواز خوش خیش تعریف نمی کند. آن هم یک شاعر هنرمندی که تا این پای دقیق یاب و نکتبین و نازکندیش و طرفکاره. به تعارف چیزی رو نمی گوید که فردا رسوایی به بار بیاورد. معلوم است که بسیار خوش لحن و خوش آوازه، تا آنجا که زهره چنگی به مریدی او و به غلامی او افتخار می کند. در نتیجه
این سرود رو میخواند و می ناب میزد، زدن به معنای نوشیدن. و ساقی در این هنگام و هنگامه به قول غزل خواجه کاسه میگرفت. کاسه به همه معانیش، چرا که نه، همه این معانی را که همینک برشمردیم در ذیل این بیت، بیت کاملا ایهامی است، فهرست می شود. خوش بود حال حافظ و همه نسخ. حال و حافظ، ببینید ها ها و فال، ببینید خوش بود حال حافظ و وقت. درست است که از اصطلاحات خاصه اهل نظر است، اما در اینجا هم‌آواییش با حافظ و فال تردیدی برای ما باقی نمیگذارد که به جای وقت حال ضبط کنی، آن هم با 25 پشتوانه خطی کهن. وقت تنها 12 پشتوانه تاییدش میکنه، ولی پشتوانه های حال که 25 دست نوشته است، همه هم نسخه های بسیار کهن هست. خوش بود حال حافظ و فالی به بخت نیک. فال مراد و کام هم که کسانی دیگر ضبط کردند چنگی به دل نمی زند. فالی به بخت نیک، نیک و بخت و اینها از اصطلاحات تفعل است. مراد و کام خیلی تناسبش همانند بخت نیک و بخت و نیک تناسبش به آن شکل تنگاتنگ نیست. پس مرقوم می فرمایند دوستان بسیار گرامی که خوش بود، با 25 دست نوشته، خوش بود حال حافظ و فالی به بخت نیک. بر نام عمر و دولت احباب می زدم. احباب جمع حبیب، دوستان. این غزل در بحر مضارع اخرب مکفوف محذوف سروده شده. اینا خیلی مهم نیست، همین ملودی رو به یاد بسپارید کافیه. یعنی دوبار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون، یا فاعلون یا فاعلان، دوبار. بحر مضارع مقام سوم رو در دیوان خواجه داره. چرا؟ زیرا پس از رمل مخبون و مجتس 80 غزل در این بحر سروده شد. مفعول و دیشب به، ببینید اگه مثبت تلفظ کنید به سادگی میتونید تقطیع کنید، اما اگر بخوانید مفعول و بعد نمیدونید چه کنید، این کلمات رو اندکی بکشید، کشیده تلفظ کنید لطفاً. مفعول و دیشب به فاعلاتو سیل اشکو، ببینید اعراب میدیم، حرکت میدیم که روانتر تبتی بشه. مفاعیل و ره خواب و فاعلان میردم. تا فردا وقت خوش. دیشب به سیل عشق ره خواب می زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم. ابروی یار در نظر و خرق سوخته، جامی به یاد گوشه محراب می زدم. هر مرغ فکر که سر شاخ سخن بجست، بازش ز طره تو به مضراب می زدم. روی نگار در نظرم جلوه می نمود، و از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم. چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ، فالی به چشم و گوش در این باب می زدم. نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم بر کارگاه دیده بی خواب می زدم. ساقی به قول این غزلم کاسه می گرفت،
می گفتم این سرود و می ناب می زدم. خوش بود حال حافظ و فالی به بخت نیک بر نام عمر و دولت احباب می زدم.